أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وأما اللواتي في الحلم فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرا، فقل إن قلت عشرا لم تسمع واحدة، ومن شتمك فقل له إن كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك، ومن وعدك بالخنا فعده بالنصيحة والرا. سخن در فرمایشات امام صادق علیه السلام به اینجا رسید در این فقرات شریفه که هر سه مطلب در حول و حوش یک رکن قرار دارد و اون همونطوری که عرض شد ابراز منیت و نفسانیت در برخورد با افراد در اجتماع. همه اینها دور همین قضیه است و عرض شد که کاری را که انسان انجام میده، مطلبی را که میگوید، در هر رشته‌ای، در هر حرفه‌ای، مخصوصا در آنجایی که مسائل الهی و دینی در اونجا رنگ داشته باشه، که خب مطلب خیلی دقیق تر و مشکل تره و مسئله در اونجا سخت تره، در همه جا اونچه که انسان به دنبال اوست نشون دادن و ابراز خود و اظهار وجودی خوده. این یه مطلبی است که خب در همه مطالب ما به چشم می‌بینیم. اگر شخص پزشک، علاوه بر این که میخواد مریض را با نسخه خود خوب کنه، با مداوای خود، میخواد خودش را هم به جامعه بهتر بنمایاند که نسخه من این مریض را خوب کرد، و این که تا به حال این طرف و اون طرف میرفت نتیجه ای نگرفت و این خلاصه ما بودیم که در اینجا قدم جلو گذاشتیم و کار ما و حرفه ما باعث شد. اگر مهندس غیر از اون کاری را که انجام می دهد و بنایی که می سازد، اگر تازه خیانت نکند، بر فرض عدم خیانت و کم نذاشتن در کار و سایر مسائل و اینها، و کارش را صحیح انجام بده، درست انجام بده، متقن انجام بده، طبقش یه کار دیگه هم که داره میکنه، میخواد به بقیه بنویسد نگاه کنید این ساختمان را، ببینید این نما را، ببینید که چه بنای زیبایی، چه آسمان خراشی، چه نمیدونم برج و باروی، چه نمایی چه شکلی، تو روزنامه ها چاپ میکنه، تبلیغ میکنه، توی نمیدونم این طرف رادیو تلویزیون نمیدونم. این نما رو ببینید، این چیز رو ببینید، خصوصیات داخل چی، خود را نشون بده، اون وجود خود را، اون وضعیت خود، ساختمون رو ساختی، برو پی کارت دیگه. دیگه بخوای دیگه منتظر چی هستی؟ خدا بده برکت، پولیشو گرفتی و دیگه. نه، غیر از اون باید این قضیه هم روشن میشه. کسی که بازاری هست، کسی که کاسب، همه افراد به دنبال یک نشان دادن و یک ابراز و یک وضعیتی هستند که خود را بهتر بنمایانند، در میان مردم معرفی کنند. خدا رحمت کنه، در زمان سابق، اون زمان مرحوم آقا، یادم یکی از دوستانشون که اخیراً به رحمت خدا رفته بود، در یک از شهرستان‌ها نشسته بود و داشت برای مرحوم آقا، دیگه اواخر زمستان بود، مثلا وارد اسفند شده بودیم، بله، داشت برای ایشون میگو، گفتش آقای دعایی کنید، نمیتونم بعضمون چطوره فلانه چیه. و بعد در صحبت هایی که میکرد میگفتش که یکی از همین بازاری ها، بله، این آمده از ما پارچه گرفته، بعدشته پارچه برده و خب این پارچه باید در زمستان فروش بره دیگه، یعنی پارچه که مال زمستانه و مال امسال هم هست. حالا اگر این فرض کنید که امسال فروش نره دیگه، سال بعد کسی نمیخره دیگه، مثلا از مد میفته و دیگه اون قیمت تو این هم نداره و کسی نمیخره. حالا این را از ما پارچه ها رو برده و بعد سه هفته به بهار که مانده بوده، دو سه هفته تو اسفند، این چیزا میگم، آمده هر چه فروخته که هیچ، بقیهشو به ما پس آورده، که اینا رو دیگه فروش نرفت مال خودم. گفتم بابا اینی که تو همهشو بعد داشتی بردی، آخه ای چه رسمیه که. و میگم مثلا از یه توپ 2 متر برداشته آورده، از یه چی 5 متر، از یکی 4 متر، از یکی 3 متر. و گفتش که ما اصلا موندیم که آخه این چه وضعیه. و اینم یه فردیست خیلی دارای محاسن، خیلی وجیه و خیلی در میان مردم، در میان اون بازاری ها خیلی خلاصه فرد. میگو یه شب رفتیم باز مسجد اون بازار، نال نمیدونم چه اسمی داره، رفقا لابد میدونن دیگه، میگو ما رفتیم نماز بخوانیم، امام جماعت اون مسجد نیامده بود و همه مردم به اتفاق این فرد را برای امام جماعت انتخاب کردند و این وایساد جلو و بقیه هم پشته. گفتم به به به، این امام جماعتی که اینجوری دراد و با این وضع. و خب تمام هدف و همتش برای افراد این است که به یک نحوی، یک بروزی، یک ظهوری داشته باشه که خودش را بتواند جلوه بده و بعدم دیگه هر کاری دلش خواست بکن. در میان افراد و در میان سخندانان و سخنوران و اهل علم و اینا، که این قضیه خیلی قضیه شدید و خیلی باید به این مسئله ما توجه کنیم، همه ما، چون این قضیه ایست که به قول مرحوم آقا، شیطان روی این گونه مسائل خیلی حساسیت داره و جلو میاد، از سایر حرف و فنون و صناعات بیشتر به این مسئله میپردازه. صحبتی که میکنیم خب این یه صحبتی است که اگر خیانتی نکنیم، که اگر خیانت کنیم که خب هیچ، روایتی را که میگیم تحریف کنیم که الا ماشاءالله الحمدلله وجود داره. حالا روایت یه معنا داره، یه روایت یه معنای دیگه میکنیم، آیه قرآن یک معنا داره، یک معنای دیگه. خب داستانیست تحریف میشه، نصفش گفته میشه، نصفش نمیشه، ابتر گفته میشه، کم و زیاد میشه. خب اینا همه برای چیه؟ همه برای اینست که اینجا یه چیزی گیره، اینجا یه بس مطلب در اینجا گیره. تو که یک روایت و نصفیشو میخونی نصفیشو نمیخونی برای چی؟ چون این نصفه دوم به نفعت نیست، یعنی اولشو میخونی یا اون نصفه دوم رو انتخاب میکنی یا بعضی از کلماتو حذف میکنی. بنده خودم در یه شب در مسجد النبی بودم هنگام حج، خیلی وقت پیش، در پشت بام بین نماز مغرب عشا اون شخص خطیب افرادی دور خودش جمع کرده بود و صحبت میکرد و میگفتش که در کتابش هم که از سنن داوودی اصلا ترمذی بوده کدوم از این، که داشت میگفت که نباید حجرالاسود رو دست کشید، بایستی که فقط به اصطلاح استلام کرد و لمس کرد و جای دیگه مسجد الحرام و همون کعبه و اینها دیگه اینها جایز نیست. فقط میگفتش که در اونجا هست که جناب خلیفه ثانی این آمد در مقابل حجر ایستاد و گفت که شهادت میدم که تو نمیشنوی، روایت هست، بنده خودم دیدم روایت، و نمیبینی و اون چرا که درباره تو میگن همه کذبه، همه دروغه، مثل سنگی هستی مثل سایر سنگ ها، حجری هستی مثل سایر احجار. و اگر نمیدیدم اینا رو، همه رو عمر داره به اون حجرالاسود خطاب میکنه که رسول خدا بله آمد و تو را بوسید، من هم تو را نمی بوسیدم و هیچ کاری هم به کار تو نداشتم و احترامی هم برای تو قائل نبودم. خب این مقدار رو گفت و اخین این آدم عرض کنم که ناسواب همینطور گفت و رفت. وقتی تمام شد صحبتش من رفتم پیشش نشستم، گفتم که جناب شیخ این روایتی که شما نقل کردید این روایت در کجاست؟ گفت در اونجا. گفتم این روایت به همین مقداره یا تتمه نداره؟ تا گفتم رنگش قرمز شد پرید. گفتم تتمهش رو میدونی؟ هیچ جوابم رو نداد. یه چند نفر اونجا نشسته بودن، به خاطر اینکه اونها بشنون گفتم تتمه این روایت اینه، و همون سنن ترمذی یا سنن ابی داوود میکنند که بلا فاصله بعد از کلام ایشون امیرالمومنین علیه السلام در اونجا بود و حضرت آمدند و در مقابل حجرالاسود ایستادند و فرمودند ای حجر شهادت میدهم که هم تو میشنوی و هم میبینی و اون چرا که ما میگوییم و در دل ما میگذرد و شهادت میدهم تو ثبت میکنی و ضبط میکنی و در روز قیامت در پیشگاه حساب و کتاب الهی میایی و شهادت میدهی. هیچ صداش در نمیاد، سرش انداخت پایین. اونها همه تعجب کردند که عجب این شخص آمده، مبلغه، داره دین خدا رو تبلیغ میکنه، ولی چی؟ دروغ، با حق بازی. آقا جون مردی با... من همه جا گفتم اینو، همه جا. اتفاقا دیشب در حرم مشرف بودم، بالا سر نشسته بودم، یه طلبه خیلی خوش سیمایی، خیلی عفیف نجیب آمد نشست و خب ما رو میشناخت، من نمیشناختم، و یک سوالی کرد و راجع به مرحوم آقا رضوان الله علیه پاسخ دادم. بعد گفت که یه نصیحتی شما ما رو بکن. من یه دفعه این به نظرم آمد، گفتم که من یه چیزی به شما میگم، اگه در خیمه امام حسینی صادق باش، اگه در خیمه عمر سعد هم هستی صادق باش، او اشکال نداره، در هر دو جا صادق باش. خیلی رفت تو فکر، تشکر کرد و رفت و اینا. و خب گفتم این در خیمه امام حسین بودن ملاک نیست، درست بودنش ملاکه. شب عاشورا مگه نذاشتن همه در رفتن؟ مگه اینا تو خیمه امام حسین نبودن؟ آخه بی پیرا، شما از مکه تا اینجا نون و نمک امام حسین رو خوردین؟ سر سفره امام حسین بودید دیگه، از پیش خودتون که خرج نکردید، همه از پول امام حسین بود. صبحونه بهتون میداد، نهار میداد، شام میداد، همه به امیدی که بیاییم و کوفه و خلاصه بگیریم و چک کنیم و چکا. شب عاشورا نه بابا، قضیه نهار و شام تموم شد، فردا دیگه فردا نهار و شام دیگه است، قضیهش فردا. امام حسین هم که نعوذ بالله، نعوذ بالله که خلاف نمیگه، به سر پیغمبر است و امام است و کلامش صدق و رد خور نداره. دیدن اه چی شد، چی فکر میکردیم چی شد؟ حالا حضرت هم اینقدر بزرگوار به عکس ما که تم اگر بخوایم یه کاری انجام بدیم دیگه، اگر شده از منظومه شمسی هم نیرو میطلبیم، کهکشان ها و رای شیری و بیاد. امام حسین همه رو میگه برید، اصلا درست کارش بر مقابله و تعارض با کار ماست. اون میگه کی میخواد اینجا وایسته، پاشید برید. فردا قضیه صبحانه و نهار دیگه نیستا، ابدا تموم شد. این تا امشب بود، اینها همه تا امشب بود. تازه من که در این مدت هم هی میگفتم، در موارد مختلف میگفتم که چه خبر خواهد شد. چیزی نیست که بخوام همین امشب. با تو شما شوخی میگرفتید، جدی همچین چیز. حالا مثل که حالا ازد یه خوابی دیده، حالا یه چیزی نقل میکنه، یا حالا معلومی چه خواهد شد. و امشب دیدن نه بابا، عمر سعد میره میاد تو خیمه، صحبت و جنگ و نیزه و شمشیره، این حرفا نیست. ما میخوایم یه کاری رو انجام بدیم برای به این که اون مقصد برسیم، برای این که به اون هدف برسیم، ای عده طلب میکنیم، عده طلب میکنیم. افراد بیاید به دور ما، افراد بیاید دور ما، افراد هی جمع بشید، افراد بیاید، وسائل مختلف، چه روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، چه دیگه کرات سماوی هم همه شنیدن. خب ولی وقتی که میریم در شب عاشورا میگیم قضیه ما موسی اصلا غیر از اینه، مردو برنشید برید، اینا با من طرفن، اینا میخوان من نباشم، کسی با شما کاری نداره. مگه زن و بچه ندارید؟ مگه زندگی ندارید؟ مگه چه ندارید؟ برای چی اینجا هستید؟ این از یه طرف. از یه طرف میفرماید که برای این که اون سفره‌ای که خودش در اون سفره نشسته و اون سفره بی نهایت فیض الهی، دیگران هم بیان بهره مند بشن، میگه میگم بریدا، ولی اگر بمونید این خبرام هست دیگه، خودتون میدونی ما اینجا تبلیغ نمی کنیم. ولی اگر یکی میاد میگه خب یبن رسول الله، چرا شما ما رو از این فیض محروم کردی؟ چرا شما ما نگفتی؟ اگر میگفتی شاید میامدی، اگر میگفتی ما هم به این دیگه فیض دیگه بالاترین دیگه، یعنی بالاترین نقطه کمال سعادت یک بشر شهادت در راه امام حسین دیگه، دیگه رو دست نداره دیگه، چیزی نیست که. روی این جهت رودستی داشته باشه. و آدم 70 سال زنده برای چیه؟ برای همین یه لحظه. 80 سال زندگی میکنه برای همین یه لحظه. 60 سال زندگی میکنه برای همین. خب اینم داره از دست میره. اگر امام حسین بیاد بگه پاشیم بریم، خب کجا بریم؟ خب داره از دست میره دیگه. همه مردم هم که یه جور نیستن. یکی ممکنه نه واقعا دلش شهادت بخواد، همه که اهل دنیا نیستن، همه که اهل تکالب بر هواهای نفسانی و بگیر و ببند نیستن، همه که اهل بر بچاب بچاب نیستن، نه هم ممکنه یه دم تک و توک این وسط پیدا بشن بگن نه کجا بریم امام حسین؟ یبنا رسول الله میگی برو، بسیار خوی مال توه، این مال اون مردانگی توه، این مال اون بزرگواری توه، این مال اون کرامت توه، که میگه من هیچ کسو نمیخوام. انقدر این مرد کریمی که اصلا اسم کریم کمه، یعنی اون معنای لغوی که ما برای کرامت در نظر میگیریم حالا در هر رتبهش اصلا این نمیخوره به این، به این قاموس نمیخوره. اون در یه مرتبه از کرامتی که هست که اصلا ما و کرامت رو نمیفهمیم، داریم کرامت لغت و دیکشنری داریم به این چیز میکنیم، این داریم برای او داریم تعیین میکنیم. اون انقدر بالاتر از مرتبه مجد و عظمته که عظمت برای او صغیر است، مجد برای او صغیره، یعنی اون مفهوم مجد ما نمیتوانه بر قامت او آراسته بیاد اصلا در یک افق دیگه. در این که به برادر خودش هم میگه برو، اینا با تو هم کار نداره، اینا با من کار داره، من امام هستم، من مدعی هستم، تو که نه، برادر من هستی مثل سایر به فرزند خودش هم، به فرزندی اگر ما این چیزها را نمیشنیدیم ما وقت نمیتونستیم به این عظمت امام حسین پی ببریم. اینها را امام حسین فرموده که ما امروز، ما امشب اینها را بشنویم و ما ببینیم که چه کسانی در تاریخ بودن، چه افرادی آمدن و ما چه کسانی را باید اسوه قرار بدیم. این قضیه. آیا میشه هر کسی رو، هر کسی که سیمایی دارد و یک ظاهری دارد و یک چیز آبه فرمای جلو ما دنبالتی، نه آخا جان خبران نیست، چی بفرما جلو ما دنبالتی؟ من چه کسانی بودن؟ امیرالمؤمنینی آمد، امام حسنی آمد، سید الشهدای آمدن، ائمه آمدن، امام رضا آمدن. اینها رو ما ببینیم، بشنویم، مطالبشون رو درک بکنیم. اینها خدا به ما دوتا عمر که نداده، یه عمر داده. مرحوم آقا فرمودن من وقتی که رفتم نجف رفتم که چیز بفهمم، نرفتم که اونجا مقلد بشم، هر کی گفتن بکن چشم، هر کی گفتن نکن چشم، رفتم اونجا بفهمم حساب کتاب چیه، بفهمم که باید چیکار کنم، بفهمم راه ائمه چی بوده، بفهمم. خب اینا با درس و اینا به دست میاد دیگه، درس بخونیم، ملا بشیم، با سواد بشیم، به مطالب ائمه وارد بشیم، به حرفاشون، نه اینکه هر مشتی غزنفری هر چی گفت چرش دنبال نشو. هتو خونمونم همون تهران هم که بودیم نشسته بودیم دیگه کوچه همون وزیر، که اینی که بلند شدم آمدم قم. خب ایشون در محضر علامه طباطبایی رضوان الله علیه 7 سال کم نیست تلمس کردن و هرچه داشتن به خود خودشون میگفتم از علامه داریم. ایشون ما رو در این راه قرار داد، اگر ما به علامه نمی رسیدیم، خودشون بارها می فرمودن تو کتابشون نوشتن خسرت دنیا والآخر، علامه اومد نشون داد که جناب آقای آسمند حسین اگر میخوای در دنیا باشی باید اینجوری باشی، به این ور اون ور نگاه نکن، به مطالب و جاهای مختلف نگاه نکن که از قضیه پرت میشی. سعادتت رو میخوای اینه، فلاح و رستگاری تو میخوای اینه و راه هم همینه. اینه مثلا با این توشه بار میگفتن ما وارد نجف شد. یکی میگو آقا بیا اینجا، یکی میگو آقا برو اونجا، یکی میگو آقا بیا تو مجلس روزه فلان. گفتم من 7 سال در نجف بودم یک مجلس روزه نرفتم. آیونم همه داشتن، میگم شبای جمعه روزه داشتن، شهادت ها روزه داشتن، مناسبت ها روزه داشتن، هر چی به خاطر همینم خیلی دل خوشم از ایشون نداشت. بله میگفتن ایشون نمیادش کنم. میگفتم من که نیومدم نجف روزه بخونم، روزه بیام، من اومدم میام درس بخونم. خب اگه تو درسم ایراد دارم خودتون بگید بپرسید، کسی هم نمیتونست که ایشون ایراد بگیره. ایشون عجب بود، خوش چیز بود دیگه، ممتاز بود. نه من اومدم اینجا درس بخونم، مجلس روزه تهرانم بود، بیشتر از اینجا هم بود و میرفتیم. گفتن ما رو اومدیم نجف چیز بفهمیم، توجه میفرمیم چیز حالمون بشه. افراد میخواستن نه ما حالیمون نشه، اونی رو که اونا فهمیدن ما بیان. گفتیم نه نشد، اینجور نمیشه. لذا زاویه پیدا کردیم، اختلاف درجه پیدا کردیم از همینجا، توجه می فرمایید از همینجا. سید و شهدا علیه السلام، خب اگر قرار باشه حضرت بخواد انقدر در اون مقام مناعت و کرامت و بزرگواری و بی‌نیازی و غنای خودش غرق باشه که بگه آه اصلا همه برید و اصلا من نمی پذیرم، خب این بندگان خوب خدا، این حضرت ابوالفضل، این حضرت علی اکبر، این فرض کنید که حبیب ابن مظاهر، این مسلمین، خب چه گناهی کردن؟ چه گناهی کردن؟ خب اینا میگن خب شما رسیدی به اون مقام، خب ما اینجا دستمون خالیه. اینجا دیگه وظیفه امام، اونم به خاطر کرامتش، چون همه را ایال خود میبیند و همه را فرزندان خود میبینه، میگه نه بیا تو که قابلی بلند شو بیا، اونایی که قابل نیستن نبرن. تو که میخوای علی اکبر تو بیا، حبیب ابن مظاهر تو بیا، مسلم ابن اوسج تو بیا، آبس تو بیا، هر تو بیا، هر آقا جون هر. وقتی من میگم تو لشکر عمر سعد، هر کجا بود؟ از اول تو لشکر امام حسین بود، عمر سعد بود دیگه، دیگه همه میدونیم دیگه. دیگه ببینید امام حسین همه چیز داره ما نشون میده، میگه با من بودن ملاک نیست، شب عاشورا میذاری در میری. به 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 نگاه کنید، 1000 نفر دارن با سید الشهدا دارن از مکه حرکت کردن میان و پرچم هی بالا بگیرن. حضرت به همین حرفا میخنده، میگه شب عاشورا معلوم میشه، جوجه را آخر پاییز میشمارن. درست شد. از اون طرف هر میاد جلوی امام حسین رو میگیره و اون مسائل پیش میاد و حضرت هم بهش میخنده، میگه بنده خدا خبر نداری چه به سرت میخواد بیاد، تو هم خبر نمیگه به شاد، یه خبر نداری روز عاشورا چه به سرت میاد، خودم اونجا خودم میام از گریبانت میگیرم، اونی که اونجا وایستاده صبح یه دفعه به سرش میزنه ای داده بیداد، کی اینا رو داره میندازه تو سرش؟ امام حسین داره میندازه، میگه اونجا ادب به خرج دادی، حالا من اینجا دارم چی دست تو دارم میگیرم، بعدم که میای میگم هیچ خبری اتفاق نیفتاد، هیچ قضیه اتفاق نیفتاد. یعنی بالاترین، نمیشه اصلا گفت بالاتر، یعنی کرامتی که اصلا حد نداره. اصلا چرا بگیم بالاترین حد؟ خب اصلا حد نداره. مگه کرامت خدا حد داره؟ مگر عظمت خدا حد؟ اگه حد داشته باشه بالاتر، خب این میشه محدود دیگه. خب امام حسین هم همونه دیگه، اون عظمت خدا، اون مجد خدا، اون جلال خدا، اون بهاء خدا، اون رحمت واسعه خدا، اون بخشش بی نهایت، همه در وجود سید الشهدا به همون مرتبه و به همون ظهور تجلی اعظم که میگن اینه، در همون مرتبه وجود داره. پس اصلا امام حسین باید دست بگه، اگه نکنه میایم روز قیامت جلوشو افراد میگیرن، چرا نذاشتی ما به این فیض عظیم برسیم؟ چرا نذاشتی؟ تو کریمی، تو بی‌نیازی، همه رو قبول داریم، ولی مای بدبخت در اینجا چه کنیم؟ مای بیچاره در اینجا چه کنیم؟ چرا به فکر ما نبودی؟ چرا به یاد ما نبودی؟ چرا از اون سفره ای که بعد ما نگاه میکنیم میبینیم که اولیای خدا هم همین حرفا رو دارن میزنن؟ عجیب. آه ما در زمانی که زمان مرحوم آقا بودیم اصلا همین حرفا رو میشنیدیم، میگفتن آقا جان ما سفره رو پهن کردیم کسی نمیاد. خیلی عجیبا، ما سفره رو پهن کردیم، خب چرا نمیای؟ چرا نمیاید بشینید؟ چرا اینو باز نمی کنید؟ چرا فهمتون رو باز نمی کنید؟ ما 70 جلد کتاب نوشتیم، آب یادی کتاب ها رو بخونید ببینید اونی که تو میخوای توش هست، اون مطالبی که شما میخواید این مطالب درش هست، و اینها همه چیه وارد شدن در خیمه سید شهداست. اگر هم در خیمه عمر سعد هستی، اگر هستی چون صادقی، دستتو میگیرن، به شرطی که صادق باشی. عده‌ای بودن در لشکر عمر سعد که اونها در شب عاشورا اومدن ملحق شدن، از همین لشکر اومدن دیدن عجب آقا چی میگن آقا اینا فلان و فلان و فلان، از دین برگشتن، نماز شب و سه نماز شب داره میاسه، قرآن داره میاد، چی میاد، پس چی دارن میگن این حرفا چی؟ نشستن دو تا چهارتای کردن، دیدن عجب این بر نشستن دارن عرق میخورن، دارن کوت زهر ما رو هزار تا دارن چیز میکنن، خلاف میکنن، فلان میکنن، اسمشونو چی ده پیغمبر گوشتن، این طرف اینجوره اینجوره اینجوره. خب نیست صادقه، نیست نیتش صادق هست، تلنگر میخوره، جرقه بهش وارد میشه، این جرقه میاد آتش به خرمن آنها میزنه، همه اون جهالت ها، همه اون توهمات، همه اون اعتبارات، همه اونها رو میسوزونه. دیگه آتش وقتی به پنبه میزنه میسوزونه، خاکستر میکنه دیگه، هیچ اثری از اون باقی نمیزنه، همه رو سوخت، تمام شد. حالا که تمام شد، حالا بیا سراغ سید شهدا، وقتی هیچی دیگه باقی نمونده، دیگه روزنی از این که آی اونجام طوری میشه، آی اونجام گیره، آی زن و بچه دارم، آی نمیدونم پس باغ و ملکم چه میشه، آی تجارت خونم چیزا، اینا همه اینا میسوزه. و نیست میشه و نابود میشه، خودش میمونه تک و تنها تو این دنیا، نه یک شاهی پول داره، انگار نه زن و بچه داره، انگار نه کار و کسب داره، انگار نه نمیدونم ملک و عقار داره، هیچی، تک و تنها. آدم تک و تنها و لاسوپاس کجا بره؟ میره تو خیمه بود. کس که هیچی نداره، جایی نداره بره دیگه. امام حسین میگه وقتی میای بعد لاسوپاس باشی، آسوپاس باشی، هیچی نداشته باشی، فکر نکنی حساب بانکی چقدره، فکر نکنی چقدر رو از دست داری، فکر نکنی اینجا دیگه. اون اگر باشه نه، همون دور برو فعلا به مطالب بپرداز، فعلا اینجا. چطور این که خود ما همینی؟ حضرت میگه خود من همینم، من از مدینه بیرون، مگه حضرت اینا عقار نداشتن، باغ نداشتن؟ من آمدم بیرون تمام شد، یک خداحافظی کردم با مدینه و با همه اسره و فامیل و همسایه و دوست و فلانی حرفا، و رفتیم. کسی هم که میاد اینجا باید همینجوری بیاد، همین قسم بیاد، با همین حال و هوا بیاد، وقت میپذیرنش، قبولش میکنن و ازش پذیرایی میکنن. اون پذیرایی که سید و شهدا بکنه دیگه چه خبره، دیگه چه خبره. بله، یه دفعه مرحوم آقا میفرمودن که آقا یقات مرحوم آقای چیزایی میپروندن، یه چیزایی میپروندن. یادم میاد جلسه جمعه بود، این جلساتی که تو منزل و اینها بود، میفرمودن که یه روز حضرت نشسته بودن با یه جمعی از اصحاب، نشسته بودن چند نفری از اون خلاصه افرادی که خیلی قرص و محکم بودن در ولایت و بعد دور و بر از آمدن در زدن. حضرت فرمودن خب بفرمایید. گفتن که ما یه خواهش داریم. یه چیزایی فهمیده بودن، یه چیزایی سرشون شده بود و گویا یک مطالب چیزی می‌خواستن سوای اون چرا که خب مطرح میشه و چیز میشه. یه چیز خلاصه بالاتری می‌خواستن. حضرت فرمودن همینقدر که به شما میگیم بگید و بپذیرید و برید و عمل بکنید و دیگه حالا کاری به بالاترین مطالب نه. گفتن نه، اینها رو خلاصه ما چیزای دیگه میخواییم. حضرت فرمودن خب حالا فعلا یکیتون بیاد بعد ببینیم چه به سرش ببینیم چه به سرش میاد، بعد دیگه حالا نوبت نفر بعد. رفتن در یک اتاق دیگه، وقتی که برگشت اون شخص اصلا گیجه بیجه، دیگه نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه چه کنه، معلوم نیست اصلا حالش چیه، ترسیدن. گفتن نه، همین یکی بسه، حالا چه مسائلی براش حضرت روی کردن، حالا یه گوشه ای. بعد آقایین فرمودن آدم نباید ول کنه، بعد به امام حسین بگه نه ما میام. اینو گفتن آدم وقتی میبینه نباید بترسه، امام حسین که نمیاد خلاف کنه، این اینطور میبینه، اما اینکه چه بر سر این آمده که اینا نمیبینن. بودن که آدم نباید ول کنه قضیه مسئله رو. خلاصه و اونهایی که رسیدن به هر جا از این قسم شهامتها رسیدن، بله از این نحوه رسیدن. گاهی اوقات انسان باید خودشو به دریا بندازه، در کنار ساحل ماندن راه به جایی نمیبره، بله در همون حیط انسان حرکت میکنه و قدم زن. بله خب ساعت دیگه 8:30 و خلاصه ما هم یه چیز هستیم دیگه، یه خسته شدم. بله دیگه مرحوم آقا گایی که دیگه خسته می شدن میگفتن که بنزینمون تموم شده دیگه، بنزینمون تموم شده. عرض کنم حضورتون که خب خیر است انشالله دیگه، منظور این است که بیاییم ما بله چند کلمه ای رو در کنار هم خلاصه با هم مرور کنی، ببینیم که چه خبره، ببینیم که دنیا چه خبره، اون بالاها چه خبره. ماه رجب نزدیک است و خیلی ماه عجیب و همون ماهی که خب رفقا و دوستان و سلاک امید برای آمدنشو داشتن. آدم میشست مثلا ماها پیش وقتی صحبت میشد ما میگفتیم که 4 ماه دیگه به ماه رجب مونده، بعد گفتیم 3 ماه دیگه مونده، 2 ماه، همینطور این روز شماری میکردیم و ما که چیزی نصیبی نداریم مگر اینکه خب بالاخره به نفس رفقا دوستان اینها، خب اینها تک خورد نباید باشن دیگه، وقتی یه چیزی گیر میارن بین همه تقسیم، تک خوری خوب نیست به قول مرحوم آقا از روش و شیمه درویشی نیست که انسان تک خور باشه، و ما چشم امید به اینها داریم و این مطلب رو خب باید در نظر داشته باشیم. همونطوری که بزرگان میفرمودند انسان نباید منتظر بماند که ماه رجب بیاد. الان یه مدتی خب ما تا ماه رجب چیز داریم، مراقبه را از قبل از ماه رجب باید تقویت کنه و بیشتر کنه، در سخنانش، در رفتارش، در توجهش. ببین اون چرا که تا به حال فکر میکرده درست بوده، اون چرا که راجع به دیگران فکر میکرده، اون راهی را که تا به حال میرفته، اگر هم شده 30% تغییر بده، همون 30% رو تغییر بده. اگر شده 20%، 20% به نفعشه. 20% خودش را اصلاح کند، 30% خودش را تونه، 100% که خب اون دیگه خیلی نور و نلان. اگر 40% و حالت انتظار داشته باشه، یعنی حالت ترقب برای آمدن ماه رجب داشته باشه، اینها، این حالت خیلی حالت مهمی است. مهمتر از عمل و مهمتر از ذکر و مهمتر از ورد و مهمتر از اعمال عبادی حالت ترقب است، حالت انتظار است که انسان وقتی میخواد وارد ماه رجب بشه با یک نفسی وارد بشه، با یک روحیه‌ای وارد بشه، با یک حال و هوایی که انگار داره به پذیرایی میره، به پذیرایی خدا داره میره. این مهمتر از اعمال است، این حال، چون اون چه که به انسان میرسد به اون نیت است، اون نیت است که باعث استجلاب انوار و فیوزات الهی میشه. لذا مرحوم آقا همیشه در صحبت‌هایی که در همون زمان‌ها می‌کردن، جلساتی که در همون زمان‌ها، من یادمه مثلا یکی 2-3 جلسه مونده به ماه رجب در همین جمعه ها و اینها به این مسئله تذکر میدادن که رفقا 2 هفته به ماه رجب مونده، 3 هفته مونده، از حالا به فکر باشید، از حالا اون کاسب از الان در رفتار خودش تغییر بدهد، اون شخصی که دیگری هست همینطور، اون شخصی که به دنبال مطالب دیگه هست از الان رفتار خود و صحبت خودش را تغییر بده، از الان نیت خودش را صادق کنه، از الان ببینه که واقعا مرور کنه و به خودش را تنها احساس کنه و بعد بتونه تصمیم صحیح بگیره. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال قسمت کند که در این اشهر مبارکه رجب و شعبان و رمضان اینها در امسال توفیقات بیشتری نصیب کنه و فهم ما را نسبت به حقایق وجودی خودمون، آینده خودمون، چند روزی که بیشتر باقی نمونده از حیات که بتوانیم بهتر از گذشته با توفیقات الهی و عنایت مقام ولایت کبرا بهتر سپری کنیم، خداوند ما را به اون فیوزات و به اون سعادات نائل بگرداند. اللهم صل علی محمد.